ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در پی دعوای لفظی حیدر العبادی و اردوغان، عراق سفیر ترکیه را احضار کرد. باقر و سیامک نمازی در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی حاضر شدند. و پادشاه تایلند درگذشت. وزارت خارجه عراق روز پنجشنبه سفیر ترکیه را فراخواند تا به ادامه حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال عراق بدون کسب اجازه از بغداد اعتراض کند. یک مقام آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است که در رابطه با حضور نیروهای نظامی ترکیه در بعشقه در نزدیکی موسل و سخنان به گفته او آزاردهنده رهبر ترکیه، عراق مراتب اعتراض شدید خود را به سفیر ترکیه ابلاغ کرده است. عراق به حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک این کشور معترض است، اما رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه با لحنی تند گفت که نیروهایش در خاک عراق میمانند و بهتر است آقای العبادی به گفته او حد خودش را بداند. این جدال لفظی روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. دفتر آقای العبادی نیز روز پنجشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت ترکیه چاره‌ای جز احترام به حاکمیت ملی عراق و خارج کردن نیروهایش ندارد. نیروهای نظامی عراق مترصدند تا به زودی به شهر موسل که تحت کنترل گروه حکومت اسلامی است حمله کنند و آن را بازپس بگیرند. خانواده باقر و سیامک نمازی، دو شهروند ایرانی آمریکایی که در ایران زندانیند، به رسانه ها گفتند که هفته گذشته دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به پرونده این دو تن رسیدگی کرده است. هنوز حکمی برای پرونده این پدر و پسر صادر نشده است. سیامک نمازی، مدیر ایرانی آمریکایی بخش برنامه ریزی های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، در مهماه سال گذشته و در جریان سفر به ایران بازداشت شد. محمد باقر نمازی، 80 ساله که از دیپلمات های سابق است، نیز 4 ماه پس از دستگیری پسرش به ایران سفر کرد و بازداشت و روانه زندان اوین شد. او نخستین آمریکایی بود که پس از توافق هسته‌ای در ایران بازداشت می شد. پادشاه تایلند پومپون آدونیاده روز پنجشنبه در سن 88 سالگی درگذشت. پادشاه تایلند رکورددار طولانی ترین دوران سلطنت در جهان بود. آقای آدونیاده در سال 1946 میلادی به سلطنت رسید و توانست تایلند را از درگیری های خشونت آمیز داخلی نجات دهد و همچنین اجازه ندهد که انقلاب های کمونیستی در کشورهای همسایه به تایلند برسند. پادشاه تایلند به علت بیماری 10 سال گذشته را دور از انظار عمومی در بیمارستانی در بانکوک گذراند و در مورد رویدادهای اخیر سیاسی در تایلند اظهار نظری نکرد. کمیته سوئدی نوبل باب دیلن ترانه‌سرا، شاعر و آهنگساز آمریکایی را شایسته دریافت جایزه نوبل ادبیات شناخت. در بیانیه این کمیته آمده است که باب دیلن به دلیل خلق بیان شاعرانه‌ای تازه در دل سنت عظیم ترانه‌های آمریکایی شایسته دریافت این جایزه شناخته می‌شود. باب دیلن 75 ساله از سال 1962 میلادی تا کنون حدود 40 آلبوم منتشر کرده است و تا کنون بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش در جهان به فروش رفته است. باب دیلن شاعر متن بیشتر ترانه‌های خود است و در دهه 60 میلادی هم یک رمان کوتاه منتشر کرده است. گذشته از شعر و رمان، باب دیلن چندین کتاب از طراحی‌ها و نقاشی‌های خود را هم منتشر کرده است. و زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که از منظر جهانی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، انسانی خطرناک است. وزیران خارجه روسیه و ایران برای دومین روز متوالی پیرامون بحران سوریه تلفنی گفتگو کردند. مسکو که روز گذشته از برگزاری دور جدید مذاکرات صلح سوریه خبر داده، شرکت ایران در این جلسه را نیز محتمل دانست. اما سفر وزیر خارجه ایران به لوزان، محل برگزاری این گفتگوها در سوئیس، تکذیب شد. در آستانه نشست لوزان، گزارش‌ها حاکی از افزایش بیش از پیش بمباران حلب است. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران سه‌شنبه طی تماس تلفنی که به ابتکار مسکو انجام شد، بر تشدید تلاش‌های بین‌المللی دیپلماتیک به منظور حل بحران سوریه تأکید کردند و روز چهارشنبه نیز طی تماس تلفنی دیگر به بررسی ابتکارهای جدید برای حل سیاسی این بحران ادامه دادند. این دو تماس تلفنی متوالی در حال انجام شد که وزارت خارجه روسیه اعلام کرد دیپلمات‌های ارشد روسیه، آمریکا و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای شنبه 15 اکتبر 24 مهر ماه در لوزان سوئیس پیرامون سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. بنا به گزارش‌ها ترکیه، عربستان و احتمالاً قطر در این جلسه حضور خواهند یافت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CNN مشارکت ایران را در این رایزنی‌ها نیز رد نکرد و روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشت که روسیه انتظار دارد ایران در این نشست حضور یابد. اما چهارشنبه سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به لوزان تکذیب شد و خبرگزاری فارس از جمله نوشت با توجه به موضع روشن ایران مشارکت در نشست لوزان بعید است و همچنین حضور روسیه در این نشست دور از انتظار است، چرا که روسیه همواره سیاست‌های همسو با ایران اتخاذ کرده و از انجایی که روسیه همواره بر نقش ایران در حل بحران سوریه تاکید داشته، نشست روز شنبه ممکن است اصلا برگزار نشود و یا حتی در صورت برگزاری نتیجه در پی نداشته باشد. در مقابل روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشت ایران مخالف آتش بس است و تا همین اواخر نیروهای تحت نفوذ تهران در میان اطرافیان بشار اسد شدیدترین مخالفت را با آتش بس داشتند. بر اساس این گزارش انصراف ایران از مشارکت در نشست لوزان این سوءظن را افزایش می‌دهد که تهران مصمم به ادامه بازی خود در سوریه است که لزوماً با منافع مسکو یکسان نباشد. ولادیمیر سایف کارشناس مسائل خاور میانه نسبت به حسن نیت ایران در سوریه بدبین است.
در وضعیت کنونی سیاسی توافق آتش بس ناممکن به نظر می رسد و حتی اگر احتمال دهیم که چنین توافقی در لوزان حاصل شود، شک ندارم که این بار نیز آتش بس دوام نخواهد آورد. طرفین درگیر هنوز باور دارند که اگر فشار نظامی را بیشتر کنند می توانند از موضع محکمتر وارد مذاکره شوند. اینکه نماینده ایران حاضر به رفتن به لوزان نشد گویای این مسئله است که تهران حتی بیش از مسکو بر رویکرد نظامی تکیه دارد و همه چیز را شرط بندی کرده تا با تصرف حلب مخالفان اسد به کلی متلاشی شوند.
به گزارش نیویورک تایمز، دیدار لوزان به ابتکار جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار خواهد شد. هرچند روسیه با پیشدستی در اعلام این خبر گوی سبقت را گرفته و خود را به عنوان رئیس دوم این جلسه جلوه می دهد. به گزارش ریا نوستی، مسکو دیدار دو جانبه وزیران خارجه روسیه و آمریکا در لوزان را نیز بعید نمی داند. اما کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا بر چند جانبه بودن جلسه پیش رو تاکید دارند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین نشست مطبوعاتیش یادآور شد. همزمان با اعلام تعلیق تماس‌های دو جانبه با مسکو، واشنگتن تاکید کرد به تلاش‌های چند جانبه برای حل بحران سوریه ادامه خواهد داد. او افزود:
در حال حاضر پایان درگیری‌ها به ویژه در حلب و هومش و ارسال کمک‌های بشر دوستانه در کانون توجه است. از یاد نبریم هرچند این دو مسئله به خودی خود بسیار مهم است، اما اهمیت آنها همچنین به آن دلیل است که شرایط از سرگیری مذاکرات سیاسی را هموار می کند. این که روسها با چه نیتی به این جلسه می آیند و چه گام هایی برخواهند داشت به خودشان بستگی دارد.
با افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه، بمباران حلب نیز شدت یافته. نهادهای بین المللی می گویند پس از نقض آتش بس مورد توافق مسکو و واشنگتن، صدها غیر نظامی از جمله بیش از 100 کودک در حملات هوایی در این شهر کشته شدند. بیمارستانها، تأسیسات آبی و سایر زیرساختهای شهری از اهداف اصلی این حملات است و بسیاری از مسئولین غربی تا کنون از احتمال ارتکاب دولت‌های روسیه و سوریه به جنایات جنگی سخن به میان آوردند. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، چهارشنبه این اتهامات را لفاظی سیاسی خواند و افزود تروریست‌ها از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. اما روسیه به نابودی تروریست‌ها ادامه خواهد داد. او تأکید کرد این کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا هستند که مسئول شرایط کنونی در سوریه اند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
سرس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
جابر البکر پناهجوی سوری که مزنون به تلاش به بمبگذاری در آلمان بوده، شامگاه گذشته در دومین روز بازداشت در سلولش خودکشی کرد. یکی از مقامات قضایی آلمان امروز در یک نشست خبری گفت که این جوان سوری با پیراهنش که به نرده محافظ پنجره سلول بسته بود خود را حلق‌آویز کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
جابر البکر 20 ماه پیش همراه با هزاران پناهجوی سوری به آلمان آمد و سال پیش در چنین روزهایی به طور غیرقانونی دوبار راهی ترکیه شد. به گزارش شبکه خبری MDR آلمان، این پناهجوی 22 ساله مدتی هم بنا به گفته خانواده‌اش در سوریه اقامت داشته. پلیس آلمان که مدت‌ها در تدارک دستگیری جابر البکر بود، روز شنبه این هفته در حمله به خانه‌اش در شهر کمنیس در ایالت زاکسن در شرق آلمان او را نیافت، ولی در این خانه نزدیک به 1.5 کیلو مواد منفجره به دست آورد که به گفته کارشناسان این مواد برای ساخت بمب آماده شده بود. شامگاه یک شنبه جابر البکر در ایستگاه راه آهن شهر لایپزیگ با یکی از هموطنانش آشنا می شود و از او درخواست می کند که شب را در منزلش سر کند. پس از چند ساعت وقتی صاحبخانه که خود پناهجوست در می یابد که این جوان تحت تعقیب پلیس قرار دارد، با کمک دو نفر دیگر دست و پای او را محکم می بندد و سپس به پلیس خبر می دهد. ماموران بلافاصله از راه می رسند و این پناهجوی سوری مزنون به تلاش برای انجام عملیات خرابکارانه در آلمان را راهی بازداشتگاه می کنند. روز پس از این دستگیری شامگاه چهارشنبه خبر رسید که جابر البکر در حالی که 2 روز در اعتصاب غذا بوده در سلولش دست به خودکشی زده. در پی این واقعه الکساندر هوبنر وکیل تسخیری او ضمن انتقاد شدید از مقامات بازداشتگاه این حادثه را یک رسوایی ذکر کرد و گفت به مسئولان امر گوشزد کرده بود که این امکان وجود دارد موکلش دست به خودکشی زند. در این میان وزیر دادگستری ایالت زاکسن آلمان پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری گفت امکان خودکشی این جوان سوری بسیار کمرنگ بوده، ولی متاسفانه این اتفاق افتاده. به گفته وی جابر البکر حوالی ساعت 20 روز گذشته با پیراهنش که به نرده محافظ پنجره سلول بسته بود خود را حلق‌آویز کرده. جابر البکر پیش از خودکشی لامپ‌های سلول خود را شکسته و پریزهای برق را هم دستکاری کرده بود. بر پایه گزارش‌ها در بازجویی‌های به عمل آمده، جابر البکر گفته بود سه پناهجویی که بامداد دوشنبه او را کتبسه تحویل پلیس شهر لایپزیگ داده از همدستان او بودند. در این میان اما دادستانی آلمان که انجام تحقیقات درباره پرونده جابر البکر را بر عهده دارد، تا کنون در این باره که این سه پناهجوی سوری آیا مورد بازجویی قرار گرفتند و یا نه چیزی نگفته. در این میان هانس گئورگ ماسن رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان به روزنامه فرانکفورتر آلگماینه گفته تحقیقات نشان از آن دارد که جابر البکر پناهجوی 22 ساله سوری قصد داشته که در این هفته در آلمان دست به عملیات خرابکارانه زند. گفته می شود بمبگذاری در فرودگاهی در برلین هدف اصلی جابر البکر بوده. بر پایه یافته‌های این سازمان اطلاعاتی امنیتی، جابر البکر با گروه خلافت اسلامی و یا داعش در ارتباط بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.